زهروزه به شدت درگیر حملات موشکی از هر دو سمت بودن و خب اونجا با توجه به این که در میان کوههای زاگرس هست و به روستاهایی هم در اون کوهها در میان اون کوهها وجود داره، ما رفتیم به یکی از این روستاها و چند تا از کودکان رو من به عنوان شخصیت هایی که تفسیر خودشون رو از جنگ بگن و در واقع حالا سبک زندگیشون رو هم ببینیم انتخاب کردم که مهمترین شخصیت هم راستین بود، یه پسر بچه 7 ساله که تازه امسال میخواست بره کلاس اول. بله و خیلی جالب بود این شخصیت برای من و اون حالا شخصیت کلیدی تری بود در این مستند و تمام واکنش هاشون صحبت هاشون در مورد جنگ ثبت شد و حالا به عنوان به صورت یک فیلم مستند ما تونستیم خوشبختانه ارائه بدیم به جشنواره حقیقت که خوشبختانه بازخورد ها هم خیلی خوب بود از این فیلم.
خدا رو 100,000 مرتبه شکر. و چقدر لازمه ثبت روایت کودک و نوجوان امروز با جهان متفاوتی که داره در اون زیست میکنه، مواجه شدن با بخشی از واقعیت شاید روی خشن این جهان، خاصه تعدی و تجاوز به سرزمینی که در اون زندگی میکنه، با همه عقبه اطلاعاتی که به او دادن، مواجهه مستقیمش. به اعتقاد شما با توجه به اینکه خب فرمودی با کودکان مختلف و متعددی به ویژه راستین عزیز در این اثر صحبت کرد، اصلی تری خروج و نگاه او نسبت به این قضیه، یعنی دفاع مقدس 12 روزه چه بود؟ محوری ترین بخشش رو اگر عنوان بفرمایید، چون باید مدیریت زمان داشته باشید.
بله بله. ببینید اولا خب همه کودکان یک موضوع کاملا غریزی و فطری نسبت به جنگ داشتن که خب متاسفانه ما در دنیای بزرگ سالان اگر همین رو داشتیم انقدر جنگ در این دنیا وجود نداشت و چون کودکان به فطرت ذاتی و پاک انسان نزدیکتر هستن، اتفاقا من اینها رو دوست داشتم که تفسیرشون رو بشنوم. در این حال که خب دفاع به نظر من واژه مقدسی هم هست، دفاعی که هر انسانی هر جایی هر کشوری در مقابل تجاوز یک نیروی خارجی باید حتما داشته باشه. بله. اما کلن به هر صورت اینها نگاهشون این بود که ما دنبال داریم که صلح برقرار باشه همیشه. بله.
دقیقاً. و پرسش پایانی من شاید دقیقاً از دو جمله پایانی شما وام میگیره، لزوم مسئله صلح اون هم با معیار و تعبیر جهانی برای کودکانی که آینده ساز فردا در هر کشوری از جمله ایران عزیز هستند. اگر در یک دقیقه نقش فیلم مستند در روایت جهانی سازی این دست از گفتمان ها به ویژه برای مخاطبانی که شاید کمتر برای بزرگسالان مورد توجه هستن که باید اتفاقا توجه بیشتری بهشون بشه رو بخواید بفرمایید، به اعتقاد شما فیلم مستند چگونه در ثبت این نگرش های جهانی میتونه با روایت قهرمانان کودک نقش داشته باشه؟
خب مستند اولا که به نظر من فیلم مستند میتونیم بگیم یه نوعی ثبت اون واقعیتیه که بر مبنای حقیقت البته باید باشه، یعنی که ما اگر به دنبال ثبت اسناد هستیم باید بریم به سراغ فیلم مستند. اصلا جایگاه فیلم مستند و رسالت فیلم مستند هست. بنابراین وقتی که ما بخواییم از کودکان فرزن دیدگاه اون هست صلح جهانی نسبت و هر چیز دیگه ای بتونیم منبعی داشته باشیم برای رجوع بهش، به نظر من فیلم مستند بسیار جایگاه خوب هستش برای بیان این مطلب. و با توجه به اینکه الان هم خوشبختانه فیلم ها به راحتی میتونه بره تو جشنواره های خارج از ایران یا حالا به هر طریقی به جز جشنواره میتونه نمایش داده بشه، فکر میکنم مستند میتونه فیلم مستند خیلی پتانسیل به این رو داره.
بدون تردید همین گونه است و باز هم بابت این همراهی و افتخار همکلامی با شما این بار در قامت بخش مهمی از فعالیتتون به عنوان یک هنرمند فیلمساز که با خاکریز 12 همراه بودی خانم جان بزرگی، بسیار بسیار خوشنود شدم و آرزوی توفیق روزافزون برای شما در مسیر حرفه‌ای خودتون خاصه هنر فیلمسازی دارم. شما رو به خدا یگانه میسپارم.
متشکرم از شما، منم هستم. متشکرم از دعوتتون. خدا
دوستان عزیز، افتخار همکلامی داشتیم با سکار خانم حدیث جان بزرگی، فیلمساز و منتقد، که با فیلم مستند کوه راستین در جشنواره فیلم حقیقت این بار با روایت زبان کودکان در مواجهه با دفاع مقدس 12 روزه و مؤلفه صلح جهانی و لزوم اون در قامت روایت آثار مستند با من و شما نازنین سخن گفتند.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
ما فقط یه جای خلوت بی آدم میخواییم. ما دیگه چیزی نداریم که عقبش بگردیم.
دریچه ای به دنیای سینما و تئاتر از هفت اقلیم.
با هفت اقلیم رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم
از شنبه تا جمعه،
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
کجا داری میری تو؟ از کجا میدونی یارو مأمور نیست؟ با این نرو بیرون، برو یارو رو ببین. اگه مأمور فهمون نبود پولش ازش بگی بیا جنس ببر بش بده.
متن و موسیقی، نور و حرکت، صحنه و صدا در
هفت اقلیم.
گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ.
هر روز هفته از شنبه تا جمعه
اینجا رادیو فرهنگ.
مردم اگر بخوان سرمایه گذاری کنن، کسانی که توانایی دارن احتیاج دارن به این که سرمایهشون امنیت داشته باشه. این حرف من خطاب به نیروهای نظارتی مسئول در دستگاه‌های مختلف، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در مجلس. امنیت سرمایه گذاری، باید احساس امنیت کنن کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن. اگر احساس امنیت نباشد کار پیش نمیره، انجام نمیدن. ما گاهی میبینیم در بعضی از جاها دستگاه‌های نظارتی که انهو به کلی نیستن، غایبن، کارهای خلافی انجام میگیره. این غلطه. اما یه جاهایی هم دستگاه‌های نظارتی سختگیری‌های بیجا میکنن، اینم غلط. یکی اینه، یکی مسئله ثبات قوانین و مقررات. هر روز مقررات عوض نشه، بخشنامه ها، آیین‌نامه ها پلان خاطر جمع باشه، سرمایه گذار که میتوانه اطمینان کنه به سرمایه گذاری کنه. یک نیاز دیگری که باز بر عهده مسئولین است این است که فرایند سرمایه گذاری رو کوتاه کنن. گاهی به ما نامه می نویسن، شکایت میکنن که ما میخواهیم سرمایه گذاری کنیم، ما رو معطل میکنن، 2 سال 3 سال معطل میکنن برای اینکه یک مجوزی بدن. اینم درست نیست.
جناب دکتر امامی کورنده عزیز، خوشحالم بعد از یک وقفه کوتاه بار دیگه افتخار میزبانی از صدای گرم شما را در هفت اقلیم سینمایی دارم. قربان، وقتتون بخیر.
درود بر شما جناب آقای خرمی، همکار خوب و کارشناس و مجری محترم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید و عزیز جناب دکتر، آنچنان که باز هم یکی از بخش‌های ثابت برنامه هفت اقلیم سینمایی، پرداختن به شعار سال 1404 که توسط مقام معظم رهبری سرمایه‌گذاری برای تولید عنوان شده، پرداختن به این شعار در حوزه روشمند تولید آثار سینمایی، بهتر بگم با نگاهی کلانتر، تولید توسعه فعالیت‌های سینمایی با رویکرد سرمایه‌گذاری، حالا چه بخش دولتی، قطعاً تأکید ما بیشتر بر بخش خصوصی استواره. این بار می‌خواستم در حقیقت زلف این سرمایه‌گذاری رو به مسئله آموزش گره بزنم جناب دکتر امامی عزیز. ما وقتی داریم درباره جریان تولید در کشورمان در هر حوزه‌ای از جمله حوزه فرهنگ و هنر خاصه سینما صحبت می‌کنیم، درباره هنر و علمی که پشتوانه این هنر هست صحبت می‌کنیم و می‌دانیم که هنری که فاقد علم باشه در نهایت خروجیش نمی‌تونه جریان ساز باشه، نه اثرگذار باشه، نه بازتاب دهنده اون نگاه زیبایی شناسانه هنرمند باشه و از همه مهمتر در انتقال پیام دچار لکنت خواهد شد. پس مقوله آموزش مقوله بسیار بسیار مهمیه که یکی از چشم اسفندیارهای حوزه عدم توفیق برخی از بدنهای مدیریت یا آثار سینمایی کشورمون هم به شما میره. کسانی که شاید آموزش درست و دقیق یا علمی و حرفه‌ای ندیدند و در جایگاهی حضور دارند که در نهایت فعالیت اونها بیشتر هدر رفت سرمایه است تا اینکه بخواهد با وجود اینکه داره از بیت المال استفاده میشه اثرگذار برای جامعه باشه. با روایت شما، نگاه شما و بیان همیشه دقیق و عمیق شما جناب دکتر امامی عزیز، بریم سراغ گره زدن زلف سرمایه‌گذاری در مسیر آموزش برای تولید آثار سینمایی. در خدمتتون.
مبحثی که جناب عالی مطرح کردید و در حقیقت بحث سرمایه‌گذاری، اینجا هم باز من از شما اجازه میخوام که ما بیایم با این طریق و با این روش، با بررسی نقاط مثبت و فرصت‌های سینما و از آن طرف ارزیابی و ارائه نقاط ضعف و آسیب‌ها، به بهترین راهبردها و راهکارها برسیم. در ابتدا من سینمای ایران رو سینمای ضعیفی نمی‌دانم. یعنی سینمای ضعیفی نیست، بسیار قویه. شما ببینید نیروهای انسانی، منابع انسانی، هنرپیشگان، هنرمندانی که در حوزه سینما فعال هستند نسبت به خیلی از کشورها از درجه سواد هنری، سواد علمی، شناخت سینما و از همه مهمتر حضورشون در نقششون برجسته هستند. یعنی به هر حال نیرو و منابع انسانی ما در سینمای ایران جزو نقاط مثبت و فرصت های ما هست.
بله.
خب سوژه های خوب هم جناب آقای خرمی کم نداریم. ما سوژه های بسیار بسیار بکر، بسیار بسیار خوب، اجتماعی، فرهنگی و تلفیقی داریم که می توانیم روی اون سوژه ها سرمایه گذاری خوبی انجام بدیم. از طرفی سوابق و ریشه های تولیدات سینمایی ما کم نیستن. ببینید ما هر ساله در جشنواره‌های بین‌المللی حداقل دیگه 2-3 تا فیلم ایرانی قابل پذیرش داخل نامزدها، دارای تندیس‌ها، دارای جوایز ارزنده داریم. پس کم هم نیست. این هم جز نقاط مثبت و فرصت‌های در حقیقت سینمای ایران هست.
پس
برگ برنده سینمای ایران هم همه این موارد و هم در حقیقت حضور در جشنواره‌های بین‌المللی، همین که توانایی و استعداد و این پتانسیل حضور در جشنواره‌های بین‌المللی رو داریم، پس کم نداریم در سینما. خب اینها نقاط مثبت، نقاط قوت و فرصت‌های پیش روی ما در مبحث سرمایه‌گذاری در سینمای ایران است. اما بیایم برسیم به نقاط ضعف و آسیب‌های ما. آقای خرمی عزیز، خودتون بهتر میدونید مخاطبان شما که مخاطبان بالقوه این برنامه هم هستن، حتما بهتر میدونن که ما در بازاریابی و بازارسازی و بازارسنجی در حوزه سینما، اون هم به صورت علمی و صحیحش، کارهای ارزشمندی نکردیم. پیش قراول صحبت‌های گفتگوی ما که صحبت‌های ارزشمند جناب عالی بود، دقیقاً مبحث آموزش رو
بله.
مطرح کردید. خب ببینید چه افرادی یا چه فضاهایی، چه حوزه‌های، چه دولتی چه خصوصی باید بیان روی مبحث بازاریابی، بازارسنجی، بازارسازی در حوزه سینما کار بکنن و به سینماگران ما این موارد رو منتقل کنن، آموزش بدن. ببین سینماگر تمام تلاشش تولید فیلم سینمایی خوبه،
درست،
اما این بازاریابی و بازارسنجی فیلم چطور باید اتفاق بیفته؟ از اونجایی که ابتدای سخن عرض کردم کفه سنگین ترازوی این سینما برمیگرده به سینمای حمایتگرا، خب اون پیش خودش دلش قرصه، میگه خب دولت میاد حمایت میکنه، وزارت فرهنگ میاد پشت من وای میسته، تیزرهای ما، تبلیغهای ما میاد از طرق مختلف پخش میشه و تمام. در حالی که این یک نقطه ضعف و یک آسیب جدی هست در مبحث بازاریابی و بازارسنجی و مخصوصا بازارسازی سینمای ما. ما نداریم. ببینید این سرمایه های ورودی به سینما و ساخت و تولید فیلم ها هیچ وقت مشخص نیست جناب خورن. یعنی یه فیلم سینمایی برای تولید یه هم میبینیم نزدیک 500 میلیارد جذب سرمایه میکنه، یه فیلم سینمایی میبینیم 10 میلیارد جذب سرمایه. جذب سرمایه برای تولید ها، نه فروش.
بله.
خب اینها باید ساماندهی بشه، یعنی روالی باشد که هر فیلمی برای دریافت هر مبلغی از حمایت ها یک روال مشخص، یک ترتیب مشخص و نظم منظم و از همه مهمتر در جایی مشخص باشد که این فیلم چقدر حمایت دریافت کرده و به ازاش چه تولیدی داشته که در حال حاضر انقدر فروش رو رقم زده. این خیلی مهمه. و نکته بعدی، راهکار بعدی، یک ساختار مدون و منظم برای تولید فیلم در کشور نداریم. حالا من مثال اونوری و غربی هالیوود و نمیدونم بالیوود و اینها رو نمیزنم اصلا، ولی ما نداریم. حتی اقلش ما یک شورای پروانه و ثبت و به قول معروف معرفی پروانه داریم، اونجا همه بررسی میشه، یک پروانه صادر میشه. ولی بابت تولید این فیلم، بابت ساختار این فیلم سینمایی، بابت محتوایی که میخواد به فرهنگ کشور تزریق کنه، هرگز ما یک فضای مرتب منظم و مدون رو براش ارائه ندادیم. چرا؟ چون همین ها میتوانند اولویت های مردم رو مشخص کنند.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر امامی از اینکه دقایقی از وقت خودتون رو در اختیار هفت اقلیم قرار دادید. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم آقای دکتر.
بزرگوارید. ما شما بخیر باشید. عزیز شما عزیزان بودیم، خوشحال شدیم. سلام مارم خیلی خیلی به مخاطبان عزیزتون برسونید و انشالله که موفق و معید بشید.
عزیزید، شما رو به خدای یگانه با منان میسپارم. بسیار بسیار از همدلی شما سروران عالی مقام سپاسگزارم. تلاش کردیم بر بلندای این هنر طعنه زده به جادو و پرده نقره‌ای از لزوم ثبت روایتی بگوییم که از یک سو بازتاب تاریخ بشکوه این سرزمینه و از سوی دیگه دقیقاً خط بطلان بر اون تفکر نادرست دشمن بود، اینکه ایرانیان برای یک نام وطن و برای هموطنش هیچگاه هیچگاه این سرزمین را قربانی نگاه‌های مخرب دشمنان نمی‌کنه و برای پایداری و صلابت آن حتی جان خود رو به میدان میاره. تا فصل شنیداری دیگر همه شما بزرگواران رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
توی قاب آسمونا اسم تو بالاترینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، به خدا بهشت دنیا وطنم ایران زمینه، مردمش هم دل و با هم مثل انگشتای دستن، مثل کاوه و سیاوش پشت دشمنو شکستن، اشتشون به دین و ایران همه جا روی زبونا، صف اول تو هماسه صف زیبای جوونا، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجودت همه امید، توی از تمام خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی. همتت همیشه بوده خار چشم دشمنامون، باشی ای هموطن من زیر سایه خدامون، تو وجودت همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجودت همه امید، توی از تبار خوشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسی، تو وجودت همه امید، توی از تبار خوشید، خبر
این زندگی است. از اونجایی که من فقط گوشت سفید مصرف میکنم، مرغ و ماهی تو سبد غذایی من هست و خب مجبورم برای خرید ماهی برم به فروشگاه. یه روز اتفاقی یکی از کارمندای سازمان شیلات رو دیدم. البته که من نمیشناختم ایشونو، ولی داشتم ماهی ها رو بررسی میکردم که کدومش تازه است و کدومش بهتره، که این آقا اومدن به کمکم. دوتا از ماهی های خوب رو انتخاب کردم و خودشون رو معرفی کردم که از سازمان شیلات هستن. ازشون تشکر کردم و خواستم بهم یاد بدن که چطوری تشخیص بدم ماهی تازه کدومه. همینجوری که داشتیم صحبت میکردیم و از ماهی ها میگفتن، یهو بحث رسید به پرورش ماهی و آبزیان دریایی و بعد درباره یه نکته به هم گفتن که خیلی برام جذاب بود، اینکه دانش هسته‌ای تو زمینه‌های مختلف شیلاتی استفاده میشه. البته من خودم یکی از کاربرداشو تونستم حدس بزنم، مثلا اینکه از صنعت هسته‌ای برای ضد عفونی آب استخرای پرورش ماهی و میگو استفاده میشه. آقای مهندس شیلات هم برام توضیح داد که علاوه بر این ضد عفونی کردن آب، از صنعت هسته‌ای برای تعیین سن ماهی‌ها هم استفاده میشه، یا حتی نشانه گذاری جهت ردیابی ماهی ها و نحوه تغذیه و رشد و مهاجرت آبزیان. از همه مهمتر، با استفاده از این صنعت هسته‌ای یه جهش بزرگ اتفاق افتاده، یه جهش تو زمینه‌های ارزیابی ذخایر، تولید فرآورده‌های شیلاتی بازارپسند و افزایش تکثیر و پرورش آبزیان دریایی. ایشون وقتی دید اینقدر من علاقه‌مندم به کاربردهای صنعت هسته‌ای توی زندگی روزمره، یکی از دوستاشونه که توی این حوزه فعالیت میکنه به هم معرفی کرد تا بتونم اطلاعات بیشتری رو به دست بیارم. همین اطلاعات محدود به من یاد داد که صنعت هسته‌ای در عین پیچیدگی زندگی رو ساده کرده.
ویرانم.
ای لاله زار بی خزان از خون یاران، ایرانم ای معشوق نا بی شماره بی شماران، وی عاشقانت بی شماره بی شماران،
وی عاشقانت بی شماره بی شماران، وی عاشقانت بی شماره بی شماران. سپاران رسیدن و از شوق پیوستن به دریا بیقراران، میخوانم آوازی برایت عاشقانه، همراهیم با رعد و برق و باد و باران، ایران ایران ایران
ایران ایران ایران.
یادگار یادگار
گران ایران من.